صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و خداوند رو برای مهیا کردن این فرصت دوباره شکر می کنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
دوستان عزیز، در دو برنامه گذشته از بازگشت مسیح صحبت کردیم و همینطور گفتیم که موضوع آمدن مسیح امید کلیسای اونه. دیدیم که مسیح در آینده شخصاً و به طور جسمانی و قابل رؤیت با ایماندارانش به زمین باز خواهد گشت تا سلسلت 1000 ساله خودش را آغاز بکنه. اما قبل از این واقعه در مرحله بازگشت مسیح کسانی که در ایمان به مسیح مرده باشند برخواسته میشن و بدنی جدید و جاودانه به اونها عطا میشه. همچنین در مرحله بازگشت مسیح ایماندارانی که زنده هستن صاحب بدنی جدید و جاودانه خواهد شد. اونگاه همه ایمانداران به مسیح در ابرها رو بوده میشن و در فضا با خداوند خودشون ملاقات میکنن. بعد از روبوده شدن کلیسا غضب خدا بر بی ایمانان ریخته میشه و ساکنین زمین گرفتار مصیبت عظیمی خواهند شد. اکنون ببینیم که بعد از ربوده شدن کلیسا نجات یافتگان در آسمان خواهند بود و نجات نیافتگان که بر زمین خواهند بود چه انتظاری باید داشته باشند و بر هر کدوم از این دو گروه چه خواهد گذشت. اجازه بدید اول در مورد نجات یافتگان و بعد در مورد نجات نیافتگان صحبت کنیم. بعد از ربوده شدن کلیسا به آسمان مسیح ایمانداران خودش رو داوری میکنه و هر ایمانداری که سزاوار پاداش باشه از مسیح پاداش میگیره. در اون موقع ایمانداران بر اساس اونچه که در زندگی مسیح خودشون انجام دادن پاداشای گوناگونی میگیرن. پولس رسول به مسیحیان روم اینطور مینویسه: همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد، زیرا کلام خدا میفرماید خداوند میگوید به حیات خودم سوگند که همه در برابر من به زانو درآمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود. پس همه ما فرد فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم. رومیان فصل 14 آیات 10 تا 12 رو براتون قرائت کردم. پولس همچنین به مسیحیان قرنتوس اینطور می نویسه: بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن همین است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک و چه بد جزا بیابیم. دوم قرنتیان فصل 5 آیات 9 تا 10. باید توجه داشته باشیم که داوری مسیحیان به هیچ وجه در رابطه با گناه نیست. حتی موضوع در مورد رفتن به جهنم و یا به بهش هم نیست. شخصی که در طول عمر زمینی خودش از راه ایمان مسیح خداوند رو در قلب خودش دریافت میکنه، تمام گناهانش آمرزیده میشه و به طور قطع و یقین ابدیت رو در آسمان با خداوند خواهد گذروند. اما کسی که در طول عمر زمینی خودش به مسیح خداوند ایمان نمیاره، ابدیت رو در جهنم و جدا از خدا خواهد گذروند. به موجب کلام خدا، هر که پسر را دارد، حیات دارد و هر که پسر را ندارد، صاحب حیات نیست. این آیه در رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 12 موجوده. سرنوشت ابدی هر انسانی در طول عمر زمینی اون مشخص میشه و این سرنوشت به داشتن یا نداشتن مسیح ارتباط مستقیم پیدا میکنه. کسی که مسیح رو در قلب خودش نداره هرگز به آسمون نمیره، اما کسی که مسیح رو در قلب خودش داره 100% به آسمان خواهد رفت. به این ترتیب مسیح بعد از ربوده شدن کلیسا به آسمان، ایمانداران خودش رو برای یقین سرنوشت ابدی خودشون داوری نمی‌کنه، بلکه داوری مسیح صرفاً به منظور دادن پاداش‌هایی به ایمانداران مطیع خودشه. خدا از هر فرد مسیحی انتظار داره که در طول زندگی مسیحی خودش از هر لحاظ مطیع او باشه و اراده اون رو انجام بده. ما مسیحیان میتونیم از طریق کتاب مقدس با اراده خدا آشنا بشیم و اون رو در زندگی مسیحی خودمون به انجام برسونیم. خدا به ما مسیحیان مسئولیت‌های رو واگذار میکنه و انتظار داره که ما به خوبی این مسئولیت‌ها رو انجام بدیم. ایمانداری که در این دنیا مطیع مسیح است و با وفاداری اراده اون رو در زندگی خودش انجام میده، در روز داوری مسیح از او پاداش دریافت میکنه. چنین ایمانداری در سلطنت 1000 ساله مسیح بر زمین مسئولیت‌های مهمی هم خواهد داشت و به طرز خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پولس رسول در زمینه داوری ایمانداران و مأخذ پاداش‌های اونها اینطور می‌نویسه: زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و عمارت او هستید. من با استفاده از قدرت فیض بخش خدا مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا می کند، زیرا شالوده دیگری غیر از آن چه ریخته شده است نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند. ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روزی داوری آن ظاهر خواهد ساخت. چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچرا که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت، مانند کسی که از میان شعله‌های آتش گذشته و نجات یافته باشد. این آیات در اول قرنتیان فصل سوم آیات 9 تا 15 موجوده. از این آیات می‌آموزیم که در داوری مسیح کیفیت کارهای ایمانداران از اهمیت برخورداره، نه کمیت کارهای اونها. پس ایماندار بر این اساس پاداش نمی‌گیره که چقدر کار کرده، بلکه بر این اساس پاداش می‌گیره که چگونه کار کرده. ایمانداری که با هدایت روح القدس و به منظور جلال یافتن مسیح کارهایی رو در زندگی مسیح خودش انجام میده که میتونه مسیح و انتظارات اون رو برآورده بکنه، مطمئناً پاداش میگیره. اما اگر یک ایماندار با انگیزه نادرست و مثلا به منظور خودنمایی یا بالا بردن خودش کارهایی رو انجام داده باشه، نباید انتظار پاداش هم داشته باشه. به این ترتیب بعضی از ایمانداران که در حال حاضر اونچنان معروف نیستن و در کلیساهای محلی نیز خدمتهای کوچیکی رو به عهده میگیرن، ممکنه در داوری مسیح از اون آفرین بشنون و پاداش بگیرن. عهد جدید از 5 تاج مختلف سخن میگه که از این قراره: شماره 1، تاج غیرفانی برای کسانی که به خوبی طبیعت کهنه را میکوبند و آن را تحت فرمان خود در میآورند. اول قرنتیان فصل 9 آیات 25 تا 27. شماره 2، تاج شادمانی برای کسانی که وسیله نجات جانهای گم شده می‌گردند. امثال فصل 11 آیه 30، دانیال فصل 3 آیه 12 و اول تسالونیکیان فصل 2 آیات 19 و 20 به این موضوع اشاره می‌کنه. تاج سوم، تاج حیات برای کسانی که با شادی و صبر متحمل آزمایش‌های گوناگون می‌شوند. یعقوب فصل اول آیه 2 و 3، مکاشف فصل 2 آیه 10. چهارم، تاج عدالت برای کسانی که مشتاق بازگشت مسیح هستند. دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8. و در نهایت شماره 5، تاج جلال برای کسانی که به خوبی شبانی می‌کنند و تعلیم می‌دهند. اعمال رسولان فصل 28 آیات 20 تا 26، دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 1 و 4 و اول پتروس فصل 3 آیات 2 تا 5 به این موضوع اشاره می کنند. دوستان خوبم، این تاج ها در رابطه با کارهایی که ایمانداران در این دنیا انجام میدن و به عنوان پاداش به اونها داده میشه. چنانکه کتاب عهد جدید رو در اختیار دارید، با دقتون رو مطالعه کنید و ببینید که هر یک از این تاج ها بر چه اساسی به ایمانداران داده میشه. برخلاف ایمانداران به مسیح که بر اثر بازگشت او برکت پیدا میکنن، متاسفانه بی ایمانان بر اثر آمدن مسیح دچار غضب الهی میشن. در رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان فصل 4 می‌بینیم که آیاتی در مورد ربوده شدن کلیسا و ملاقات ایمانداران با مسیح وجود داره. سپس در فصل 5 رساله اول به تسالونیکیان این آیه دیده میشه. زیرا شما خوب می‌دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می‌آید فرا خواهد رسید. در آن هنگام که مرد از صلح و امنیت خود تعریف می‌کند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان بر ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهد برد. اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 3 و 4 رو براتون خوندم. دوستان خوبم، این فکر که بی‌ایمانان به طور ناگهانی دچار غضب الهی میشن با فرمایش عیسی در انجیل متی هماهنگی داره. او میفرماید در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود. انجیل متی فصل 24 آیات 38 و 39. پولس رسول در رساله دوم خودش به تسالونیکیان اینطور می‌نویسه: خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند جزا خواهد داد و به شما که رنج و آزار میبینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد میکنند کیفر خواهد داد. آنان کیفر هلاکت جاودانی و داوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. این آیات در دوم تسالونیکیان فصل اول آیات 6 تا 9 موجوده. در این زمینه که بی‌ایمانان بر اثر بازگشت مسیح دچار غضب الهی میشن، در فصل 6 مکاشفه اینطور میخونیم: و پادشاهان و فرمانروایان زمین، سرلشکران و توانگران، زورمندان و همه انسانها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان می‌کنند و به کوه و کمرها می‌گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. این آیات در مکاشفه فصل 6 آیات 15 و 16 دیده میشه. عزیزان دقت بکنید، وقتی که موضوع بازگشت مسیح بر اساس کلام خدا مطرح میشه، بایستی بگیم که با آمدن مسیح تمام ایمانداران او به آسمان ربوده میشن و افرادی که مستحق پاداش باشن از مسیح پاداش دریافت خواهند کرد. اما بی ایمانان با آمدن مسیح دچار غضب الهی میشن و وضعیت بسیار بدی رو خواهند داشت. کلام خدا اینطور میگه: چه هولناک و مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده. رساله به عبرانیان فصل 10 آیه 31 و در رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 29 اینطور میخونیم: زیرا خدای ما در واقع آتشی است که میسوزاند.
آه شبان نیکو بیا، ما گوسفندان مقطع تو، شبانی به نما، ما را ببر نزد چشمه ها، ما را تو شبانی به نما. گوسفند گمراهی من بودم، در بیابان سرگردان بودم، آنگه صدایت بشن
شکی نیستش که خدای عادل بی ایمانان رو مجازات میکنه. اما اونها سرنوشتش رو میخواهند داشت. اما خدای مهربون برای رهایی و نجات انسانها راهی رو تعیین کرده و این راه توبه از گناه و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح است. عیسی مسیح برای انسان گناهکار مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد و او که همکنون زنده است مایل که شما شنونده حقجو رو نجات بده. آیا بهتر نیستش که همین الان به گناه پشت کنید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید؟ اگر با تصمیمی راسخ به او روی بیارید و او رو پیروی کنید، نه فقط ترسی از آینده نخواهید داشت، بلکه مشتاقانه به آینده روشن و پرشکوه خودتون چشم می‌دوزید. دوستان عزیز، بازگشت مسیح در دو مرحله انجام میشه. در مرحله اول مسیح به زمین نمیاد، بلکه از آسمون نزول میکنه و مسیحیان واقعی رو بالا میبره تا در فضا با او ملاقات کنند. در این مرحله از بازگشت مسیح اولا کسانی که در ایمان به او مرده باشن رو زنده میکنه و بدنی غیرفانی به اونها میبخشه. ثانیاً افرادی که زنده هستن صاحب همین بدن غیرفانی میشن. اون وقت همه ایمانداران با مسیح در ابرها بالا میرن تا در فضا با خداوند ملاقات کنند. بعد از ربوده شدن مسیح ایمانداران خودش رو داوری میکنه و مسیحیانی که سزاوار پاداش باشن از مسیح پاداش خودشون رو دریافت میکنن. ضمناً بعد از ربوده شدن کلیسا به آسمون غضب خدا شامل حال بی ایمانان میشه. در پایان این دوره هولناک که ظاهراً 7 سال خواهد بود، مرحله دوم بازگشت مسیح اتفاق میفته. در این مرحله مسیح شخصاً و به طور جسمانی و قابل رؤیت با ایماندارانش به زمین برمیگردند تا به مدت 1000 سال بر زمین سلطنت کنند. برادر و خواهر مسیح من، آیا خبر شادی بخشی نیست که من و شما در آینده در کنار مسیح بر روی زمین سلطنت کنیم؟ در دوره سلطنت 1000 ساله مسیح که در آینده صورت میگیره، او در اورشلیم شخصاً بر تخت سلطنت داوود خواهد نشست و از اونجا به تمامی زمین سلطنت میکنه. در فصل 19 مکاشفه یوحنا رویداد بازگشت دوباره مسیح به زمین یا ظهور مسیح دیده میشه و در ادامه در فصل 20 مکاشفه میبینیم که 6 بار به دوره 1000 ساله اشاره میکنه. به این ترتیب مسیح پس از بازگشت به زمین به مدت 1000 سال سلطنت میکنه و البته ایمانداران او هم با او بر روی زمین سلطنت خواهند کرد. اگر کتاب عهد جدید رو در اختیار دارید، میتونید خودتون فصل 19 و 20 مکاشفه یوحنای رسول رو مطالعه بکنید. در عهد جدید جبرائیل فرشته درباره تولد عیسی به مریم اینطور میگه: تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. این آیات در انجیل لوقا فصل اول آیات 31 تا 33 موجوده. شاید عده‌ای بپرسن که مگر در کلام خدا ذکر نمیشه که پادشاهی مسیح بی پایان خواهد بود؟ پس چرا میگیم که به مدت 1000 سال بر روی زمین سلطنت کنه؟ بایستی توجه داشته باشیم که سلطنت مسیح از جنبه‌های گوناگونی برخورداره. در حال حاضر هم او پادشاه و سلطنت میکنه. البته میدونیم که جایگاه کنونی مسیح در آسمان هست و سلطنت فعلی اون روحانیه. اما در آینده او شخصاً و به طور جسمانی و قابل رؤیت به زمین برمیگرده و به مدت 1000 سال از لحاظ سیاسی بر روی زمین سلطنت میکنه. در این دوره 1000 ساله افرادی که در طول این 1000 سال متولد میشن و به مسیح ایمان نمیارن از پادشاهی او جدا میشن و هلاک میشن. سپس سلطنت مسیح برای همیشه در آسمان ادامه پیدا میکنه. بنابراین مسیح در آینده به مدت 1000 سال بر زمین سلطنت میکنه و پادشاه یهود و غیر یهود هست. در این دوره علاوه بر نجات یافتگان، افراد نجات نیافته هم در پادشاهی مسیح وجود دارند. بعد از این دوره 1000 ساله مسیح برای همیشه به آسمون برده میشه و دیگر در پادشاهی او افراد نجات نیافته وجود ندارند. دوستان عزیز، حالا ببینیم در عهد عتیق چه صفات مشخصی برای سلطنت آینده مسیح عنوان میشه. در اون زمان بر اساس اشعیای نبی فصل 11 آیه 9 جهان از معرفت خدا پر میشه و در طول دوره سلطنت هزار ساله مسیح نجات یافتگان اسرائیلی به سراسر دنیا فرستاده میشن تا به عنوان نمایندگان خدا جلال اون رو در بین امتها اعلام بکنن. یکی دیگه از صفات و مشخصات دوره سلطنت هزار ساله مسیح اینه که صلح جهانی برقرار میشه. در هوشع نبی فصل دوم آیه 18 اینطور میخونیم: و در آن روز به جهت ایشان با حیوانات صحرا و مرغان هوا و حشرات زمین عهد خواهم بست و کمان و شمشیر و جنگ را از زمین خواهم شکست و ایشان را به امنیت خواهم خوابانید. در این دوره هزار ساله نه فقط صلح در تمام عالم برقرار میشه، بلکه بر اساس مزمور 72 آیات 7 و 8 عدالت هم روی زمین برقرار میشه. ضمناً در آن دوره به موجب قسمت‌های مختلف عهد عتیق، شادی، سرور، سلامتی و طول عمر، قدوسیت و انصاف هم به فراوانی به وجود میاد. خدا در کتاب مقدس از دوره‌ای سخن میگه که صفات مشخصی داره. اون دوره طلایی موقعی شروع میشه که مسیح برای بار دوم به زمین بیاد و حکومت عادلانه خودش رو آغاز بکنه. از اونجایی که وعده خدا در مورد سلطنت مسیح بر زمین در آینده به وقوع پیوسته و خداوند و منجی ما عیسی مسیح به مدت هزار سال بر زمین سلطنت میکنه، ما ایمانداران او از برکات موجود در اون دوره طلایی به فراوانی بهره‌مند میشیم. شاید بعضی از شما عزیزان که با ما همراه هستید هیچگاه قلباً مسیح خداوند رو به عنوان یگانه نجات دهنده خودتون نپذیرفته باشید. همونطوری که در طول این برنامه ذکر کردیم، کسانی که به مسیح ایمان نمیارن در سلطنت آینده او سهمی ندارن. پس اگر مسیح رو در قلب خودتون نپذیرفتید، همین الان، بله همین الان بهترین وقته که شما قلب خودتون رو به عیسی مسیح بسپرید، او اعتراف بکنید که گناهکار هستید و به نجات احتیاج دارید. مسیح بر راه گناهان شما بر روی صلیب خون ریخت و مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد و اکنون زنده است. اگر در قلب خودتون به مسیح ایمان آورده باشید، شما هم در دوران طلایی سلطنت 1000 ساله مسیح بر روی زمین شرکت خواهید داشت و از برکات مخصوص اون دوران بهره مند میشید. ما برای شما دعا میکنیم. عزیزان همراه، متشکریم که یک بار دیگه با برنامه خودتون ما رو تا به انتها همراهی کردید. شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 این گونه می‌فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد الآباد.